الله الرحمن الرحیم درس خارج فه استاد محمد جوادشوار 29 فروردین 94
بسم الله الرحمن الرحیم به این نستعین انه خیر ناصر و معین الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحثر این بود که حبه آیا واجب هست یا مستحب؟ عرض کردیم این وجوب یا استحباب حبه یکی از نکاتی که در موردش مطرح هست این هست که اعیانی که حبه به اونها تعلق میگیره کدوم هستن؟ خب روایات مختلف تعبیر کرده بودن، بعضی از این تعبیرات رو به بعضی دیگه میشد ارجاع داد، حالا یه سری مکمل هایی رو عرض میکنم و بعضی هاش رو هم اصلا ثابت نیست. یکی از اونهایی که ثابت نیست تو اون روایت ربیع ابن عبدالله راحله بود. راحله رو گفتیم که در نقل شیخ صدوق راحله وارد نشده ولی در نقل تهذیب و استبصار که از کافی هم برداشتن راحله ذکر شده، که ما عرض میکردیم این احتمال این که راحله و رحل اینها از باب نسخه بدل باشن و جمع بین رحل و راحله از باب جمع بین نسخه صحیح و نسخه مصحف باشه این طبیعیه. گاهی اوقات مثلا تو حاشیه کلمه رحل تو بعضی نسخ رحلهیم راهلتهی نوشته میشه، نسخ بعدی میان به تصور این که این عبارت از متن ساقط شده اون رو داخل در متن میکنن. بنابراین این احتمال جدی هست که در منابع اولیهی که در اختیار شیخ کلینی بوده راهلتهی زائد واقع شده، بنابراین راهلتهی با توجه به عدم نقل شیخ صدوق قابل اعتماد نیست. البته یه چیز جالبی اینجا هست، اون اینه که در کتابهای زیادی اتفاقا راهله رو به صدوق نسبت دادن، که به نظرم اصلش از شهید ثانی در همون رساله حبش هست، بعد از اون کلمات فقها وارد شده و دیگه مراجعه و اصل فکر میکنم نکردن. حالا من یه سری آدرس هایی که این کلمه راهله رو به صدوق نسبت دادن، رسائل شهید ثانی صفحه 222، مسالک الافهام جلد 13، مسالک الافهام جلد 13 صفحه 131، کفایت الاحکام جلد 2 صفحه 828، مفاتیح و شرایع جلد 3 صفحه 330، النخبه صفحه 289 تو حاشیهش آمده، الانوار و لوامک شرح مفاتیح جلد 14 صفحه 502، مستند و شیعه جلد 19 صفحه 212، جواهر الکلام جلد 39 صفحه 130، الرسائل الاحمدیه جلد 3 صفحه 58، مبانی منهاج الصالحین آقای قمی حاج آقا تقی جلد 10 صفحه 826، فقه صادق آقای روحانی جلد 24 صفحه 305، و رساله آش محمد تقی هروی که در مجله فقه اهل بیت چاپ شده رقم شماره مجله 46 صفحه 245. اینا عرض کنم خدمت شما به شیخ صدوق نسبت دادن که ایشون قائل هست که راحله جزء حبه است، میگن چون روایتی که مشتمل بر راحله هست اون رو آورده، در حالی که ایشون همون روایت آورده ولی تو نقل ایشون راحله نداره، تو نقل ایشون راحله نداره، همچنان که مرحوم شیخ خور در وسائل جلد 26 صفحه 97 ذیل 32567 تصریح به این معنا کرده. البته مرحوم نراقی در مستند یه عبارتی داره، ایشون در مورد راحله از میگه که در بعضی نسخ فقیه راحله وارد نشده، مستند شیعه جلد 19 صفحه 214 که ازش کنه شاید ممکن استفاده بشه که در بعضی از نسخ فقیه این راحله داشته. من مطمئن نیستم که مرحوم شیخ صدو مرحوم نراقی به نسخه از فقیه دسترسی داشته باشه که مشتمل بر راحله است. احتمال میدم از همین نقلیاتی که تو کتب فقها از شیخ صدوق شده به اون اعتماد کردن و اون نقلیات هم خیلی هاش به تبع هم دیگه است. عرض کردم یکی از مشکلاتی که در نقلای فقهای ما هست در کتب فقهی اینی که به اصل مراجعه نمی کنن و از همدیگه متن روایات رو هم عکس می کنن و میارن و اینی که خیلی قابل اعتماد نیست به این نقلی که مرحوم نراقی از عبارتش ایهام داره که کنه در بعضی نسخ فقیه راحلتهی هم داره. برای تقدیر این راحلتهی که قابل اعتماد نیست، اما سایر چیزهایی که تو این کتاب ها روایت ها وارد شده، خب عرض کردم رحل رو که تو بعضی روایات نداره، فقط به سیاب و اینها اکتفا کرده، میشه این رو رحل رو هم یک نوعی از سیاب دانست که سیاب انسان که نه در هنگام سفر هست رو امثال اینا از ملحقات سیاب دونست و اون رو اشکالی نداره جمع بین این روایات. ولی عمدش اینه که بعضی روایات اصلا با همدیگه متفاوت هستن. مثلا همین روایت ربی ابن عبدالله رو ببینید، روایت ربی ابن عبدالله نبی عبدالله علیه السلام، همین روایت رو در نقل حماد ابن عیسی سیف و خاتم و مصحف و کتب و رحل، حالا راحله رو هم بذاریم کنار، کسوه داره. سیف و خاتم و مصحفش تو نقلی که ابن ابی عمیر از ربیعی داره اونم آمده، ولی اولا کتب نیامده تو نقل دیگه، در هم نیامده، به جاش کسوه نیامده، به جاش در اومده. اینا رو چی کار کنیم؟ اینا دیگه اون جمع هایی که میگفتیم در مورد اینها جاری نمیشه. به نظر میرسه که اینها و بینشون یک نوع تهافتی وجود داره، اینجور نیست که ظهورات اینها با همدیگه منافات نداشته باشن، ولی به نظر میرسه که در واقع اینجا دو تا شهادت از سوی روات هست. یکی شهادت به این که در عبارت اصلی کسوه و رحل بوده است. حالا در این که حالا در رو در موردش اول صحبت کنم تا بعد بیام به اینکه چطور رحل و کسوه رو چیکار بکنیم. در مورد در ما در جلسه قبل عرض کردیم که در ممکنه به معنی پیراهن باشه و بنابراین همون داخل در کسوه باشه و کسوه قابل جمع باشه. تو مستند اینا به این معنا اشاره میکنه که کسی ما قمیص، در به معنی قمیص به کار میده، بنابراین معلوم نیست که در چیز جدیدی باشه غیر از کسوه باشه. ولی من بعد مراجعه کردم به لغت، نشد توی عبارتهای حدیثی که میگن کثیر ما در به معنی قمیص به کار رفته مراجعه کنم، ولی تو کتاب لغت که مراجعه کردم در به معنی مطلق قمیص نیست، یک لباس خاص زنونه است، یه لباس خاص زنونه است. تو وصفش هم گفتم که نمیدونم بسیار آستیندار هست، پایینش بسته شده، یه نوع لباس به اصطلاح زیرپیرن زنونه هست و امثال اینها با خصوصیاتی که تو کتابای لغت، یا حالا بعضی جاها قمیص المرأة به طور کلی گفتن، بعضی جاها یک قمیص خاص، یک پیراهن خاص. اما اینکه در به معنی مطلق قمیص، چه قمیص مردونه چه قمیص زنونه اطلاق شده باشه، اون به نظر میرسه که نباشه. در معنای شایش معنی زرهه. زره رو میشه عرض کنم کسوه رو یک معنای عام میگرفت که در رو هم شامل بشه، از این جهت مسئله نیست. ولی صحبت سر این هست که اگر مطلق کسوه، مطلق کسوه جزء حبوه هست، چرا اختصاص داده به در؟ فقط در رو ذکر کرده. به طور طبیعی باید مطلق کسوه رو ذکر کنه. اختصاص در به ذکر از چه جهت هست؟ این یک سوال مطرح میشه. من فکر میکنم که حالا اون مشکل دیگه‌ای که تو این روایات هست اگر برطرف کردیم، این مشکل هم برطرف میشه. اون اینه که همین مثلا همین روایت ربیع ابن عبدالله تو نقل حماد ابن عیسی کتب و کسوه رو داره، کتب و کسوه رو داره، ولی تو نقل ابن ابی عمیر کتب و کسوه رو نداره. این چی کار کنیم؟ به نظر میرسه که عرض کنم خدمت شما، در واقع دو تا بین یک شهادت اثباتی حماد ابن عیسی با یک شهادت نفی ابن ابی عمیر نسبت به ربیع ابن عبدالله تفاوت وجود داره. حماد ابن عیسی میگه در نقل، اولا اینا یه روایته، این که اینا دو تا روایت باشن بسیار مستبعده، تعدد روایتش مستبعده. پس بنابراین در واقع حماد ابن عیسی میگه که ربیع ابن عبدالله در روایتی که از امام صادق نقل میکرد کتب و رحل و کسوه را ذکر کرده بود، ولی ابن ابی عمیر میگه که اینها را ذکر نکرده بود، که یک شهادت سلبی داره بر اینکه اینها رو ذکر نکرده بود. چون در مقام بیان این هست که آن چیزی که امام علیه السلام به ربیع ابن عبدالله گفته اونو بیان کنه دیگه، این در این مقام دیگه. یعنی در واقع اینا یک تعارض دارن در اینکه روایتی که ربیع ابن عبدالله نبی عبدالله علیه السلام نقل میکنه به چه شکل بوده. در نقل حماد ابن عیسی میگه که کتب و رحل و کسوه رو داشته، در نقل ابن ابی عمیر میگه اینها رو نداشته. به نظر میرسه شهادت اثباتی اقوا هست از شهادت نفی، و این شهادت اثباتی رو باید اخذ کرد و اون شهادت نفی رو به اینکه از حافظش افتاده و ولو یک نوع شهادتی هست، ولی این شهادتی هست، یعنی کاشفیت شهادت اثباتی از وجود از کاشفیت شهادت نفی قوی تر هست. این همون نکته ای که آقایون گاهی اوقات تعبیر میکنن در اصالت و عدم زیاده و نقیصه، میگن جایی که امر مردد باشه بین این که در اصل بوده از قلم سقط شده با این که نبوده و اضافه شده، میگن اصل این هست که بوده و سقط شده. میگن علتش اینه که سقط شدن از حافظه، فراموش شدن خیلی طبیعی تر از این است که همین جوری اینا اضافه بشه. اینکه کتب و رحل و کسوه اضافه شدنش، این احتمالش خیلی غریب تر از اینی که یه چیزی این وسط به اصطلاح نبوده اضافه بشه خیلی بعیده، ولی اینه که اینا بوده و حذف شده این طبیعیه. به خصوص با در خصوص مورد ابن ابی عمیر چون در موردش گفتن دیگه، گفتن که ابن ابی عمیر کتابهاش رو فراموش کرده، کتابهاش رو دفن کرده بوده یا توی تاخچه گذاشته بوده و این کتابها از بین رفته، به حافظه خودش اعتماد میکرده، امثال اینا. تو این جهت هم خودش معید این هست که در خصوص این روایت این نکته هم وجود داره که ما بگیم که اینجا یک نوع اشتباهی رخ داده و عدم ذکر کتب و رحل و کسوه از این باب باشه. البته تیم حالا البته این راه حلی که ما میگیم، این راه حل عرض کنم خدمت شما، بحث چیز رو، بحث در رو حل نمی کنه. بحث در رو، چون چطور شد که اینجا در نقل ابن ابی عمیر بحث در اومد و این نقل در هم در این روایت ابن عبدالله هست، هم حماد ابن عیسی عن حریز عن ابی عبدالله، هم سیف، در، خاتم و مصحف درش وجود داره، اون هم امثال اینها. من احتمال میدم که ممکنه در واقع در که ابن ابی عمیر نقل کرده از اون روایت به ذهنش یعنی میخوام اینو عرض کنم که اینجا یک نوع اشتباهی برای ابن ابی عمیر در این نقل رخ داده و اون اینی که در از اون نقل به این نقل آمده. بنابراین ما عمدتاً باید بین نقل ربیع ابن عبدالله و نقل حریز ببینیم چی کار میکنیم. یعنی اگر تونستیم بین نقل حریز و نقل ربیع ابن عبدالله جمع کنیم، بین اینها جمع کنیم، خب این که چرا در نقل ابن ابی عمیر این نیامده، اون رو ممکنه بگیم که از روایت دیگه‌ای که در مسئله بوده اون در به ذهن ابن ابی عمیر باقی مونده و قاطی شده این دو تا روایت.
اون یکی روایت خود
ابن ابی عمیر بوده؟ نه، اون راویش ابن ابی عمیر نیست، حماد ابن عیسی عن حریز عن ابی عبدالله علیه السلام هست. حماد ابن عیسی عن حریز عن ابی عبدالله علیه السلام هست. خب عرض کنم خدمت شما، اگر حالا اون باشه که ببینیم اون روایت حریز رو با روایت ربیع ابن عبدالله چجوری جمع میکنیم، اون باشه، من بعداً در موردش مقداری صحبت خواهم کرد. قبل از اون یه نکته ای در مورد ثیاب عرض کنم بعد میاییم اینجا. تو بعضی روایات ما تعبیر کسوه داره، بعضی روایات دیگه تعبیر ثیاب داره با تصریح به ثیاب و جلده. روایت شعیب ابن اقرقوفی سماعه ثیاب، ثیاب جلده، امثال اینها هست. مراد از این ثیاب و ثیاب جلده چیه؟ مراد از ثیاب و ثیاب جلده چیه؟ به نظر میرسه که خب یه احتمال این هست که مراد از ثیاب جلده پیراهنی باشه که به بدن چسبیده باشه، این زیر پیرنی، یعنی صلاحیت نچسبیده باشه، صلاحیت چسبیدن به بدن داشته باشه. شما هیچ وقت کت رو همینجوری نمی‌پوشید، ولی این پیرن ممکنه حالا انسان با زیر پوش بپوشه، بی زیر پوش بپوشه، این یعنی ثیابی که صلاحیت ملاصق جلد بودن داشته باشه. ولی به نظر میرسه که ثیاب جلده یه همچی ظهوری نداره که خصوص ثیاب ملاصق بدن باشه، یه اجمالی درش هست. احتمال داره که مراد از ثیاب جلده در مقابل ثیاب ندوخته باشه. پارچه. چون کلمه ثیاب خیلی وقتا در عربی به پارچه ندوخته هم ثیاب گفته میشه. این میخواد بگه پارچه‌ای که دوخته هست و میتواند بر جلد انسان قرار بگیره در مقابل ثیاب ندوخته. این یه احتمال. مرحوم نراقی تو مستند احتمال دیگه ای ذکر کرده. من فکر میکنم این احتمالی که من عرض میکنم بهتر از اون احتمال باشه. اونم البته خوبه، نمیخوام اون احتمال رو هم انکار کنم، ولی ایشون میگه ثیاب گاهی اوقات به فرش و قالی و اینجور چیزها، مثلا فرض کنید که لباس چیز پرده‌ای که آویزون میشه به اعتبار اینکه ثیاب به اصطلاح اتاق هست، ثیاب البیت هست، امثال اینها، اینا ممکنه از باب این هست که اون چیزهایی که جنبه پارچه‌ای داره مثل فرش و اینها، اینا رو نمیخواد بگه. اون چیزی که بشه پوشیدش، ثیاب و جلده، یعنی اون چیزی که ملبوس باشه، نه اون چیزی که فرش باشه مثل پرده باشه امثال اینها، اونها رو میخواد خارج کنه. اونم احتمالی داره، ولی عرض کنم خدمت شما فکر میکنم اون احتمالی که من عرض کردم روشن‌تر باشه. علی تقدیر عرض من اینه، این نکته رو توجه بفرمایید که این ثیاب جلده یک ظهوری نداره که این ظهور اجمال داره و با اجمال داشتنش دیگه ما باید به اون اطلاق کسوه تمسک کنیم. اون کسوه باید دید که اون کسوه به چه معنا هست. هر مقداری که از اون کسوه ما درآوردیم، این ثیاب جلده رو به همون کسوه ارجاع بدیم. خب انقلت که یه بحثی هست آقایون دارن که آیا اجمال مخصص منفصل به عام سرایت میکنه یا نمیکنه. معمول آقایون میگن اجمال مخصص منفصل به عام سرایت نمیکنه، ولی حاج آقا قائل هستن که اجمال مخصص منفصل هم به عام سرایت میکنه. آیا طبق این قاعده هم ما میتوانیم اینجا هم همینجور مشی کنیم؟ پاسخ مطلب اینه که این بحثی ربطی به اون بحث نداره. یه موقعی هست ما اصل مخصص بودن یک تعبیر مسلمه، یه اکرم العالمی وارد شده، از اون طرف گفته که لا تکرم العالم الفاسق، نمیدانین فاسق مطلق مرتکب گناه هست یا خصوص مرتکب کبیره هست. اجمال مخصص هست، بنابر هر معنای این رو بکنیم تخصیص میزنه، ولی چقدر تخصیص میزنه؟ فقط مرتکب کبیره از تحت عام خارج میشه یا مرتکب کبیره و صغیره هر دو از تحت عام خارج میشه؟ این جایی هست که یک مخصصی وجود داره، اصل مخصص بودنش مسلم هست، اجمال مخصص منفصل به عام سرایت میکنه، درست. ولی یه جایی هست که نه، دو تا معنا یه عبارتی داره، بنابر یکی از این معنا مخصصه، بنابر یکی از این معنا اصلا مخصص نیست. یه اکرم العالمی داریم، از اون طرف گفتن لا تکرم زیدن، نمیدانیم مراد از این زید عالمه تا مخصص اکرم العلماء بشه یا زید جاهل تا مخصص نباشه. اینجا دیگه اون بحث نیست، احتمال المخصصه، اصل مخصص بودن محل تردید شده. بنابراین اینجا دیگه باید به اون عام تمسک کرد، چون اصل تخصیص ثابت نیست. اینجا هم همینه، ما میگیم ثیاب جلده بنابر بعضی از معانیش مخصصه. اگر مراد ثیاب جلده، میخواد بگه که ثیاب ملاصق جلد، ثیابی که به پوست بدن انسان چسبیده باشه. اما اگر گفتیم ثیاب جلده در مقابل ثیاب ندوخته است یا در مقابل قالی و پرده و نمیدونم ثیاب کعبه مثلا کسوت به امثال این ثیاب کعبه و امثال اینها هست، در مقابل این چیزایی که پوشیدنی نیست امثال اینا، بنابراین با کسوت هم منافات نداره. این معنا خلاصه نمیخواد تخصیصی برای کسوه وارد نمیکنه. پس بنابراین چون احتمال مخصصه، احتمال مقید، با احتمال مقید نباید از اطلاق کسوه رفعیت کرد. پس بنابراین این داخل در عرض کنم خدمت شما، این بین کسوه و سیاب و جلده هم هیچ تنافی تو اینجا وجود نداره، اینها بحث نیست. احتمال مرگ
نراوی فرقی مخصص کسوه میشه؟
اون نمیشه. نه، من اون نراقی هم سه تا احتمال ذکر کردیم. یکی این که مراد از سیاب، سیاب جلده، سیاب ملاصق جلد باشه. خب این مخصصه دیگه، کسوه میگه مطلق مورد کسوه، چه ملاصق جلد باشه چه ملاصق جلد نباشه. این احتمال
کسوه
چیه؟ نه حالا من بس دیر رو حالا کار ندارم، دیر رو باید حالا بعد بفدر بیاد. من میخوام اول چیزای دیگر رو محل کنیم تا بعد برسیم اون نقلیاتی که یه مقداری عرض کنم، اون چیزای ساده ترش رو اول حل کنیم. در یه مقداری دشوار هست، حالا اونو بعدن صحبت میکنیم. میخوام بگم که بین سیاب جلده و کسوته اینها تنافی وجود نداره، چون سیاب جلده بعضی از کسوه یعنی پیره لباس انسان، پوشیدنی انسان، مطلق لباس، ولی لباسی که پوشیده میشه، ما یک سل بدن، اون که بدن انسان رو میپوشاند. بنابراین معنا چه ملاصق بدن باشه چه ملاصق بدن نباشه کسوه رو شامل میشه. سیاب جلده هم بنابر بعضی از معانی به همین معنای کسوته ای هست، بنابر بعضی از معانی دیگش مخالف هست. پس بنابراین سیاب جلده یک ظهوری در معنایی که مخالف کسوه باشه نداره. این اجمال سبب میشه که طبق بعضی از معنی ها مخصص یا مقید باشه، طبق بعضی از معنی ها مخصص یا مقید نباشه. پس بنابراین ما اصلا ثابت نیست که اون کسوتهی که در اون روایت هست اون کسوتهی رو از تحت اون دلیل بخوایم خارج کنیم. پس سیاب جلدهی هم به همون جا برمیگشت. بنابراین سیاب روایت سماعه، روایت ابی بصیر، روایت شعیب اقرغوفی، اینها سیاب جلده دارن که با اون کسوه بنابراین یکی از تفسیرها. و اصلا این که سیاب جلده برای اخراج به خصوص اون معنایی که من عرض میکردم، برای اخمن تصور میکنم ظاهرش این هم باید باشه. یعنی سیاب جلده، سیاب تو روایات این که در نمیدونم فرش و پرده و این در خصوص فرش و اینها اطلاقاتش خیلی اطلاقات مجازیه، ولی سیاب به معنای مطلق پارچه اطلاق شدنش تو مثلا محرمات احرام شما ببینید سیاب احرام و امثال اینایی که سیاب تعبیر میشه، اون به اصطلاح یک معنای عامیه امثال اینها و خیلی هم خلاف ظاهر هم نیست. یعنی این که سیاب یک معنای عام می داشته باشه، اصلا ظاهر سیاب یک معنایی است که سیاب قابل پوشیدن، ندوخته و دوخته رو همه رو شامل میشه و طبیعیه که اون نیاز داشته باشه به تقیید کردن به سیاب جلده. اصلا شمولش نسبت به فرش و قالی و اینجور چیزها خیلی بعیده. این که من تصور میکنم اصلا ظهور روایت، اگر هم حالا این رو اصرار به این ندارم، ولی میخوام بگم اگر هم کسی اون معنایی که ما عرض کردیم ذکر نکنه، بالاخره این معنا یا معنای صاحب چیز رو مستند رو مرحوم نراقی رو ذکر بکنه، اینا خیلی قوی تر از این است که سیاب جلده برای اخراج سیاب مثلا کت و امثال این هاست، به خصوص با توجه به این که من هیچ کسی رو ندیدم که ثیاب رو اختصاص بده به ثیاب جلد. فقط مرحوم نراقی البته ذکر کرده که ذکر کرده و رد کردن، چون مرحوم نراقی داره که اینجا مراد از ثیاب جلده ثیاب ملاصق بدن نیست، بلکه ثیابی است که امثال اینها. این که هیچ کسی هم این معنا از ثیاب جلده نفهمیده، به خصوص فقها به جای ثیاب جلده ثیاب بدنه تعبیر کردن. ثیاب بدنه ظهورش در این که در مقابل ثیاب ندوخته است قوی تر هم هست. فقها تعبیر ثیاب جلده معمولا تعبیر نمی کنن، ثیاب بدنه تعبیر می کنن که این ظهورش در این معنا قوی تره. علای تقدیر عرض من این هست که یا ما میخواییم بگیم ظهور ثیاب به جلده یا ثیاب بدنه در این هست که مطلق کسور مخاط شامل بشه، یا لااقل اگر ظهورم قائل نشیم ظهور در خلاف نداره، ظهور در تخصیص نداره، میتواند معناش معنایی باشه که با کسوه قابل جمع باشه. پس بین کسوه و ثیاب جلده هم تعارض آنچنانی نیست.
خود معنای کسوه
کسوه روشنه،
نه کسوه یک لباس خاصی
نه کسوه که روش... مثلا نفقه و کسوه که میگن که واجب هست، اون چیزی که باید بپوشه دیگه انسان. نفقه یعنی چیزی که بخوره، کسوه یعنی بپوشه دیگه، پوشیدنی این آن چیزی که انسان میپوشد همسال اینا. البته حالا بعد این که میپوشد، بعضی چیزها هم تعبیر پوشیدن ما در موردش به کار میبریم، مثلا لبس الخاتم، کلاه پوشیدن، لبس الغلط صبح امثال اینا. ولی کسوه یه همچی ظهوری نداره که حتی جوراب کلاه کمربند امثال اینها رو شامل بشه. و این قدر مسلمش هم کسوه هم ثیاب خصوص پیراهن و یه چیزاست، پیراهن و امثال این هاست. اما این که بیشتر از اینها رو بخوایم ما داخل در کسوه بکنیم اون خیلی روشن نیست. یک تفاوت دیگه، یک چیز دیگه اینجا ما داشتیم، تو بعضی تعبیرات سیف و سلاح هست، بعضی جاها فقط سیف داره. اینو چیکار بکنیم؟ این رو عرض کردم جمعش این هست که سیف یه معنای عام می باشه که سلاح رو هم دربر بگیره. مرحوم نراقی ایشون یه تعبیر دیگه دارن، ایشون میگن که این که ما سلاح رو داشته باشیم، سلاح فقط در موثقه فضلا وارد شده. موثقه فضلا اون روایت زراره و محمد ابن مسلم و بکیر و فضیل ابن یسار هست که ان احده ما علیهم السلام، این چهار نفری از احده ما نقل کردن، لفظ سلاح هم درش وارد شده. اینجا داره سیفن او سلاحن، و این او سلاح ممکنه تو روایت مرسله ابن عزینن بعض اصحابهی ان احده ما هم سیفن و سلاحن هست، ولی اون به جهت مرسل بودن قابل اعتماد نیست. این موثقه فضلا هم سیفن او سلاحن داره، و چون او سلاحن داره ممکنه این تردید از راوی باشه، یعنی راوی نمیدانسته است که امام علیه السلام سیفن تعبیر کرده است یا سلاحن تعبیر کرده است. پس بنابراین سلاح قابل خلاصه استناد نیست به دلیل عدم ثبوت. ولی به نظر میرسه که اولا در خود سیفن او سلاحن اینکه این رو هم میکنیم برای اینکه تردید از راوی خیلی بعیده. ظاهر سیفن او سلاحن اینی که خود امام علیه السلام میگه، امام فرموده سیفن او سلاحن، که بگیم راوی مردد بوده که امام سیفن، این ظاهر این سیفن و سلاحن تردید در کلام امام علیه السلام هست. این یه جهت تردید به این معنا، نه تردیدی که امام مردده که اینه. اگر سیف این بین سیفن و سلاحن با سیفن و سلاحن تفاوتی نیست. سیفن و سلاحن اگر باشه یا سیفی به جا بذاره و سلاحی به جا بگذاره، این در واقع اینها رو از یک باب دونسته شده، یعنی از باب این که اگر سیف جا بذاره اینجا، چه واو تعبیر کنیم چه او تعبیر کنیم، از باب انحلالیه سیفن و سلاحن، یعنی منحله. اگر سیف به جا بذاره، سلاح به جا بذاره، جنبه انحلالی داره. این مفهوم واو به نحو انحلالی با مفهوم او خیلی تفاوت جدی ندارن. پس بنابراین اولا سیفن او سلاحن به نظر میرسه که این که ما این رو تردید از راوی بگیریم خیلی خلاف ظاهر وجهی نداره. اما این که شما بگید که این نکته، این که تردید راوی ذاتن خلاف ظاهره، نکته دوم این که اون روایت مرسله، روایت مرسله ولو ذاتن، این نکته رو توجه کنید، نکته مهمیه، روایت مرسله ذاتن حجیت نداره، ولی یک با وجودی که ذاتن حجیت نداره، همین کافی هست برای این که ما بگیم سلاحن در کلام امام علیه السلام وجود داشته. چون تعبیر میکنه سیفن و سلاحن، چطور؟ این یه میخوام یه بحث اصولی رو که حاجه های موقعی متذکر میشدن اینجا متذکر بشن، خیلی مهمه این. اون اینه، ببینید گاهی اوقات یه روایت دوتا نقل داره، یه نقلش معتبره یه نقلش غیر معتبره. نقل غیر معتبر یه ریزکاری تفاوت داره که این ریزکاری دائیه بر کذب نسبت به خصوص اون ریزکاری وجود نداره. دائیه بر کذب نسبت به خصوص اون ریزکاری وجود نداره. به نظر میرسه که اینجا اون روایت غیر معتبر هم قابل استناد هست، یعنی اینجور نیست که ولو به جهت اون، یعنی اون روایت معتبر کشف میکنه که اصل این صادر شده و این تفاوت ها و ریزکاری هایی که هست باید از باب سهو باشه. اونجا حالا سهو از به توسط اون راوی روایت معتبر صورت گرفته باشه یا به توسط راوی روایت غیر معتبر، اینا یکسان هست. یعنی اینجور نیست که اینجا سیفن و سلاحن یا سیفن او سلاحن. اگر ما یه جهت اینه که ما میگیم اینا اصلا معناش یکیه، سیفن او سلاحن با سیفن و سلاحن معناشون یکی، اصلا با هم دیگه تعارضن ندارن. ولی این نکته رو میخوام عرض بکنم، اون اینه که اگر سیفن او سلاحن مردد باشه بین این که آیا این سیفن او سلاحن از باب تردید راویست یا تردید در کلام امام علیه السلام هست، درست؟ این که در نقل مرسل هر دو رو داره، این نقل مرسل در واقع هر دو این چیزها، فرض کنید اون نقل مرسل معتبر میشه و رفع اجمال از این تعبیر میکنه، یعنی سیفن او سلاحن اگر ذاتن هم مردد بین این باشه که آیا امام علیه السلام هر دو را فرموده است یا راوی مردده که سیفن او سلاحن تعبیر شده را تردید از راوی باشه، اون روایتی مرسل بعد از این که کسب اعتبار کرد از این روایت معتبر، رفع اجمال از این روایت معتبر میکنه. رفع اجمال نه اجمال چیزی ها، اجمال دلالتی نیست، اجمال در این که آیا سیفن او سلاحن رو هر دوشو امام فرموده یا امام علیه السلام یکی از این دوتا رو فرموده. اون روایت میگه سیفن و سلاحن صریح هست در این که امام هر دو رو فرموده، اون رفع اجمال از این میکنه. یعنی از فرض کنید ابن حزینه شما میگید اینجا مردد بین این که ابن آیا ابن عزینه سیفن او سلاحن رو میخواد نسبت بده یا امام علیه السلام سیفن او سلاحن، تو نقل دیگه ابن عزینه چون صریح هست که سیفن و سلاحن آورده، اون رفع اجمال میکنه. جمع بین این دوتا تعبیر با هم دیگه این میشد که امام علیه السلام هم سیف رو تعبیر کرده است هم سلاح رو تعبیر کرده است. حالا با تعبیر واو گفته یا با تعبیر او گفته اون رو خیلی چیز نداریم اصرار، چون بین واو و اوش اصلا تنافی نبود، گفتیم چه واو باشه چه او باشه معناش به هم دیگه برمیگرده، سیفن و سلاحن با سیفن او سلاحن معناش یکیه. ولی اگر اجمالی هم در این که تردید از راوی است یا تردید از امام علیه السلام وجود داشته باشد که ما میگیم اجمال هم نداره، اگر اجمالی هم وجود داشته باشه اون مرسل رفع اجمال میکنه. بنابراین چی؟ این همینه، فقط به اصطلاح عبارتش این هم تفاوت ابن عزینه ان بعض اصحاب یا نهد امام علیه السلام داره سیفن و سلاحنه، اون واو داره این او داره. عرض میکنم اینا در واقع یکی بحث واو در واقع مرسله شهادت میدهد که هم سیف وجود داشته باشه وجود داشته هم سلاح، حالا با تعبیر واو یا اون یه جنبه دیگه بحثه، یعنی در واقع مرسله شهادت میدهد به اشتمال کلام امام علیه السلام بر سیف و سلاح هر دو، میگه هم سیف داشته هم سلاح داشته. این عبارت اگر اجمال داشته در این که تردید از راویس یا تردید از امام علیه السلام، با توجه به اون میگیم تردید در کلام امام علیه السلام وارد شده بوده، اما حالا او بوده یا واف بوده اونشو خیلی نمیخوایم اثبات کنیم. چی؟ نه آخه چه انگیزه ای است که حالا سلاح رو اینجا یه رفعه اضافه کنم به روایت؟ نه اینا چیزایی است که احتمالات عقلایی نیست، نه اینکه دایی عقلایی بر نه بحث اینه، به خصوص نه بحث در اینه، بحث این هست که به خصوص در اینجا سیفن او سلاحن بگیم که حالا اینجا که خیلی روشن‌تر هم هست، بگیم دقیقاً همون چیزی رو که به عنوان تردید در راوی راویان دیگه بودن همون رو به امام نسبت داده، این که تقریبا مطمئن آدم که چنین نیست. حالا این مورد که خیلی واضح تره، تو نقل این چند نفر میگن که بالاخره سیف یا سلاح رو یا از باب تردید راوی یا از باب تردید در امام وجود داشته، اون یکی هم این همین هم سیف و سلاح رو آورده. اینجا حالا خیلی واضح تر از بعضی از مثالهای دیگه هم که هست، خیلی جاها واقعش اینه که حالا این وقت گذشته اینو من فردا اجازه بدید بیشتر توضیح بدم، چون نکته چیز مهمی هست. آجاها یه بار تو قاعده لازرر این مطلب رو اشاره میکردن، من قبل از اونم به ذهن خودم رسیده بود ولی تو لازرر هم دیدم آجاها اشاره به همین نکته فرمودن که بعضی از نقل‌های غیر معتبر لازرر به وسیله نقل‌های معتبر لازرر، نقل‌هایی که تفاوتشون از باب نقل معناست، اونا ممکنه اعتبار داشته باشه و این دوتا نقل با هم دیگه تنافتیست پیدا کنن.
و این نقل‌ها ترازهای دیگه اون روایت غیر معتبر باید مشابهت داشته باشه یا نه؟
نه، حالا اون یه جنبه‌های دیگه ای داره، حالا اوناش یه بحث دیگه، حالا این مانند فکر این همه، حالا اون حالا اینو فردا ان شاءالله در موردش توضیح میدم. عمده نحوه جمع بین روایت ربعی ابن عبدالله هست با اون روایت حریص که در توش داره، تو این روایت چیز نیست. این روایت دید چیکار باید بکنیم، اینو حالا ان شاءالله هم توضیح مطلب هم اون چیز دیگه رو فردا ان شاءالله در موردش صحبت می‌کنیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد.